ضعف نرم افزاری، شعور سیاسی، بصیرت سیاسی دینی نداشتن، به دست خودمون خودمونو بزنن. شیوهاش فرق میکنه، نگاه میکنن تو هر موضوعی، تو قضایای مذهبی شیعه سنی، تو قضایای قومی ترک، فارس، کرد، نمیدونم فلان، اینا عرب، اینا بلوچه، ترکمنی، لوری، کردی، ترکی، حالا اینا بعضیش اصلا گویشه نه قومیت، بعضی ها قومیته، اینا اصلا نژاد نیست که. نژاد فارس و کرد که تو ایران با هم فرقی نداره که. ترکای ایران هم میدونین آذریه بیشتر، یعنی زبانه نه قومیت، ولی اینا کار ندارن. یه مرتبه کرد و ترک و فارس و بلوچی که اینا همه جزء قدیمی ترین گویش ها و حد اکثر قومیت های ایرانی بودن به لحاظ تاریخی، یه مرتبه از درون اینا تبدیل میکنه به شکاف، آقا شما کردی، اون ترک، اون فارس، اون عرب، اون بلوچه، فلان. همین بحث تجزیه کردستان که از اول قوی ترین موج تجزیه رو اسرائیلی یا آمریکایی یا قبلش کمونیست شوروی انجام میدادن، خب جاهای مختلفی رو از ایران خواستن جدا کنن، یکی تو آذربایجان زمان پیشه‌وری و اینا شد با شعارهای چپ، یکی تو کردستان. اونجا بحث در آذربایجان بحث ترک محوری نبود، پان ترکیزم مطرح نبود، بحث دموکرات و غیر دموکرات و هر شبت که مباحث سیاسی بود و وابستگی به شوروی. در کردستان یه مرتبه مسئله با اینکه کردها از بزرگان همیشه کردها از ریشه های قدیمی چه شیعه چه سنیشون مقاومت بودن در برابر اشغالگر، ترک ها همینطور بودن، در جنوب بختیاری ها، لورا همیشه یک خط مقاومت بود در برابر اشغالگر و در برابر استبداد حکومت مرکزی، بلوچ ها همینطور. یه مرتبه انگلیس آمد تو کل این عشایر قبائل نفوذ کرد و از خود اینا علیه خودشون استفاده کرد. بعد که مسلط شد به ایران، به دست ارتشی که خودش ساخت همینا رو سرکوب و قتل عام کرد و از سر راه برداشت. خب این شیوه به شکل‌های مختلفیه، گاهی هم تو حوزه سیاسی خودش نشون میده، حتی به انتخابات. انتخابات ازش همین قضیه 88 چی بود؟ خب سفارت انگلیس که رسما حتی اعضاش تو خیابونا بودن، سرویس‌های جاسوسی آمریکایی انگلیسی اومدن، یه مرتبه یک اختلاف سر یک رأی بین دو تا نامزد، سه تا نامزد، چهار تا نامزد رو که یک اختلاف نظر درون اجتماعی بود، اختلاف سیاسی طبیعی سلیقه‌ای بین افراد بود، رقابت در درون نظام بود، تبدیلش کردن به رقابت با نظام، درگیر شدن با خود نظام. اینا شیوه هاشون. یک کتابش به نام خصومت علیه بنیادگرایی، طارق علی اسناد قشنگی آورده که من بعضش رو برای اولین بار دیدم، نقل قول میکنه از بعضی از نخستین تئوریسین های نفوذ در شرق و جهان اسلام در دوره جنگ‌های صلیبی. عبارت چه عنایت بفرمایید، چند نقل قول میکنه از بعضی از نظریه پردازان و مستشاران غربی در همون دورانی که تو قرن 19 صد و خورده سال پیش اینا داشتن وارد ایران و کشورهای اسلامی میشدن. خود اون شخص، یکی خانم لامیا کادر، اسلام شناس به اصطلاح غربی انگلیسی است، میگه که وقتی که جهان اسلام در اوج تمدن بود و ما در اروپا حمام نداشتیم، بیمارستان نداشتیم، کتابخانه نداشتیم، مشکل بزرگ مردم اروپا این بود که همه دهانهاشون بو میداد، بدنها بو میداد، لباسها همینطور، انواع بیماریهای مصری. تو این شرایط در جهان اسلام کتابخانه های با 1-2 میلیون جلد کتاب، بیمارستان های تخصصی، کارخانه های نساجی با 11,000 کارگر، یعنی انقلاب صنعتی، قضیه مال 700 سال پیش. او میگه او دوران جهان اسلام اینطور بود، ما اینطور. ما بعدی که بر اینا مسلط شدیم، اولین کاری که کردیم تاریخ رو تغییر دادیم، یعنی تاریخ نویسی کردیم، تاریخ جعلی نوشتیم براش. دقت کنید، میگه مثلا گفتیم که نخستین طراحی ها برای پرواز توسط لئوناردو داوینچی صورت گرفته، اولین نقشه هایی که برای پرواز هواپیماست که میگن تئوری پرواز از اونجا مطرح میشه و اولین به اصطلاح هواپیماهای دستی کوچک داره ساخته میشه. میگه در حالی که میدانستیم که اولا داوینچی و امثال او در ایتالیا، اصلا جنوب ایتالیا و کل اسپانیا اندلس تمدن اسلامی بود و اینا کاملا هر چی توی مدرسه ها و دانشگاهشون میخوندن کتابای دانشمندان مسلمان عرب و ایرانی بوده، هر چی الهام گرفتن از اوناست، چیزی از خودشون نداشتن. علاوه بر اون میدانستیم که در همین اندلس در جنوب اروپا که اروپای اسلامی بود، اسپانیا و پرتغال و اینا و جنوب فرانسه که دست مسلمین بود، در 875 میلادی یعنی 6 قرن 600 سال قبل از لئوناردو داوینچی، مهندسان مسلمان اولین پروازهای آزمایشی رو صورت داده بودند و ما در آثار تاریخیمون داشتیم اینجا که در اسپانیای اسلامی مهندسین مسلمان توانسته بودند تا 500 متر پرواز کنند، یعنی اولین هواپیماها رو ساخته بودند تا 500 متر پرواز ثبت شده بود و این اتفاق 600 سال قبل از لئوناردو داوینچی است و داوینچی تازه در ایتالیا درس خونده که عمدتاً دانشگاه و مدارسش، مهندسیش، پزشکیش و همه اینا، استاداش و متن کتابای درسیش مال مسلمان ها بود. میگه ما به عنوان نمونه به لحاظ علمی گفتیم اینا عقب مونده هن، ما جلویم، بنابراین ما میخواییم بیم شما رو مدرن کنیم، علمی کنیم و اینا باور کردن، نسلای جدیدشون باور کردن. سر قضیه تسامح و آزادی مثلا دین و اندیشه و ما تو دنیا قبولوندیم که ما اروپایی ها و مسیحی ها اهل تسامح و تساهل و صلح اندیشی و آزاد اندیشی هستیم، خشونت مذهبی رو قبول نداریم و این مسلمان ها تروریسم مذهبی و خشونت و عدم مدارا اصلا این سبک مسلمان هاست. خب در عمل، ولی در واقع چی بود؟ اتفاق واقعی چی بود؟ اتفاق واقعی این بود که مسلمین وقتی که بر شرق اروپا و جنوب اروپا مسلط بودن و بر کل خاورمیانه، اینقدر با محبت و آزادی با مسیحی و یهودی و اینا برخورد میکردن که بسیاری از مسیحیان و یهودیان خاورمیانه نامهای اسلامی داشتن. بعد اسم میبره، کشیش اسمش محمد، کشیش مسیحی بزرگ شهر اسمش محمد، میگه اسمای اسلامی میذاشتن. اینقدر قاطی شده بودن و بیگانه نمیدونستن خودشون رو، با اینا اینقدر دوستانه و با محبت برخورد میشده. اولین متن حقوق بشری اروپا ترجمه آثار کسانی مثل ابن رشد و قبل از او حتی، اولین بار مباحث فقه اسلامی اینجا آمد که ما بر اساس اون فقه مقوله حقوق و حقوق بشر و مباحث حقوق دینی بشر رو باش آشنا شدیم. کلیسا که این حرفا رو نداشت، که کلیسا که حتی یک متن دینی در باب حقوق بشر نداشت، غیر کلیسا و مسیحیت هم که چیزی نبود در اروپا جز قبائل مشرک و وحشی، قبائل جرمن و اسلاو و اینا که اینا همیشه معمولا راهزنای جنگلی و بیابونی بودن و همینا هم امپراتوری روم غربی رو، بقایاش رو متلاشی کردن. میگه این عبارت که هر جامعه که بخشی از آن حقوق کمتری دارند پژمرده میشود، این شعاری که بعدها امثال این جمله ها بود که شد نخستین سرفصل های حقوق بشر، اول مسیحی و بعد لائیک در غرب، میگه اینا همه ما تو کتابه مسلمان ها در آوردیم، ولی جوری وانمود میکنیم در این کشورهایی که میریم اشغال میکنیم که شما به لحاظ فرهنگی وحشی، خشن، به لحاظ علمی عقب مونده اید، ما آمدیم شما رو میخوایم متمدن کنیم، ما برای شما دموکراسی و حقوق بشر و مدرنیته و تمدن اینا میاریم. یا همین خانم لامیا کادر که یک اسلام شناسی، میگه مسلمین در حقوق بشر خیلی از ما جلوتر بودند و همین بحث حقوق زنی که ما مطرح میکنیم، میگه در قرن 15-16 میلادی در مساجد مسلمین زنان میامدن حتی الهیات تدریس میکردن به مردها تو مساجدشون، در حالی که ما تا همین الان دعوا داشتیم، تا قرن اواخر اوایل قرن 20 اصلا دعوا داشتیم که زن حق داره بیاد درس بخونه تو دانشگاه ها. یک زنی که پزشک شد، درس پزشکی میخوند در دانشگاه پاریس، میگفت که تمام استادا و دانشجوهای مرد آمدن مسخره بازی در آوردن و مترسکش رو ساختن و آتش دادن و که مگه زنم دکتر میشه، مگه زنم فلان میشه، چه رسد به الهیات که ما اصلا ممنوع بوده و هست که زنان بیان تو حوزه الهیات. میگه خب از قرنها قبل شما در مساجد مسلمین در همین اروپا و در جهان عرب و در ایران زنان دانشمند دارید که تدریس میکنن، حتی شاگردانشون مردن. اسلام پویا بود و کشیش ها و کلیسا راکت بودن و ترس اضمحلال داشتند. پاپ همون موقع گفته بود که او پاپ میگفت که حتی کشیش های ما یواشکی میرن کتابای مسلمین رو میخونن مخفیانه، بعد که لو میرن میگیم چرا اینا رو میخونیم، میگن میخوایم جواب بدیم، میخوایم ردیه بنویسیم، ولی دروغ میگن. کتابای مسلمونا رو در رشته های مختلف با علاقه میخونن به قصد یادگیری و فرهنگ اسلامی در پستوهای کلیسا هم نفوذ کرده. خب این وضعیت واقعی بوده، اما در عمل اتفاقی که افتاد، میگه وقتی که ما حاکم شدیم، وقتی که مثلا مسلمین در اندلس شکست خوردن و ما آمدیم سر کار، اولا چجوری آمدیم؟ رفتیم بنیادگراهای بربر شمال آفریقا رو با انگیزه های ظاهرن دینی مذهبی علیه خودشون قدرت های مسلمان در اروپا تحریک کردیم که اینا بیان اونا رو تکفیر کنن، اینا رو، و جنگ را بیفته. من دارم این عبارات چی میخونم؟ میگه 1492 میلادی، یعنی پایان قرن 15 میلادی، یعنی 600 سال پیش تقریبا، حکومت بزرگ اسلامی در اروپا که جنوب اروپا، نصف اروپا، جنوب اروپا کلن حکومت اسلامی بود و این حکومت 800 سال ادامه پیدا کرده بود. یه حکومتی نبود 70 80 سال 40 سال 50 سال تمام بشه. شما حواستون باشه از اول انقلاب ما هنوز 40 سال نشده. این حکومتی ساختن مسلمین در اروپا، در جنوب اروپا 800 سال حکومت اسلامی بر جنوب اروپا کلا حاکم بوده. اسپانیا، ایتالیا، بخشی از فرانسه، بخشی از جنوب، حتی آلمان، نیروهاشون تا اتریش از جنوب می اومدن. معامله و تجارت و عملیات‌های نفوذی داشتن تا اسکاندیناوی، یعنی تا شمال اروپا. یعنی ردپای نیروهای مسلمان همین الان آثارش هنوز هست تا سوئد که نزدیک قطب میره به سمت قطب شمال. این یک دوره بوده. یک دوره هم بعدها زمان عثمانی که اندلس سقوط میکنه، عثمانی در شرق سر بر میداره، از اون طرف باز مسلمانای عثمانی آمدن 400 سال 500 سال بر کل شرق اروپا از اون طرف حکومت کردن. یعنی از شرق آمدن تا اتریش و آلمان، کلش شرق اروپا، بیش از نصفش، نصف از اروپا، نیمی از اروپا، 400-500 سال باز حکومت اسلامی تشکیل شده. اصلا اروپا 800 سال زمان اندلس و 500 سال زمان او، یعنی بیش از 1000 و اندی سال جنوب و بعد شرق اروپا حکومت اسلامی بوده. تا کی؟ تا همین 120-130 سال پیش. میگه اینا بر ما مسلط بودن. بعد آزادی دین و مذهب رو از ما نگرفتن. مسیحیان و یهودیان رو، مسیحیان رو مجبور نکردن مسلمان بشن. آزادی کلیسا و عبادت بود. مسلمین هیچ مسیحی رو مجبور نکردن در اروپا که مسلمان بشه. کلیساهاشون هم بود. ولی ما چه کردیم؟ به تدریج بین خودشون اختلاف انداختیم و اینا خودشون همدیگر زدن. 800 سال بعد آخرین دژ مسلمین سقوط کرد در اندلس. تا اون موقع کثرت‌گرایی و مدارا و پلورالیسم بود. یهودیا در حکومت مسلمین آزادی کامل داشتن، مسیحیا آزادی کامل داشتن. ولی وقتی ما حاکم شدیم با شعارهای مسیحی، وقتی ما مسلط شدیم، کثرت‌گرایی در اروپا تمام شد. تمام مساجد رو یا خراب کردیم یا تبدیل کردیم به کلیسا. گفتیم یک مسجد نباید بمونه. میدونی تمام مسجد رو خراب کردن. صدها هزار مسلمان رو اعدام کردیم و سوزوندیم. یکی از بزرگترین قتل عام‌هایی که در دادگاهی تفتیش عقاید شده در این موقع بوده. حداقل 300 هزار، حداقل 300 هزار مسلمان اروپایی، مسلمان اروپایی اعدام شدن یا سوزونده شدن، چون حاضر نبودن اسلام رو کنار بگذارن، میگفتن ما مسلمان. 300 هزار طبق آمار رسمی کشتن فقط به خاطر دین. اونا آزادی دین میدن، اینا اینجوری. بعد میگه ما به یهودی ها هم رحم نکردیم، به مسلمان ها قتل عامشون کردیم. چند میلیون مسلمان اروپایی رو گفتیم یا مسیحی باید بشید یا تبعید. بعد اونایی که ترسیدن و تقیه کردن گفتن خیلی خوب ما مسیحی، ولی مسلمان بودن. بزرگترین، یعنی اولین سازمان جاسوسی اروپا رو تشکیل دادیم، سازمان برادران مقدس، که برید زیر زبان اینا رو بکشید، کشف کنید که کدوما واقعا مسیحی شدن کدوما نشدن. چون اینایی که مسلمان هم که میگن مسیحی شدیم، اینا هم دارن تقیه میکنن، اینا دارن مخفی کاری میکنن، دروغ میگن. میگه اصلا ما اولین سازمان جاسوسی بزرگی که در جنوب اروپا تشکیل دادیم بعد از سقوط حکومت اسلامی، جاسوسی دینی مذهبی بود، که کسی که میگفت آقا من مسیحی شدم، من دیگه مسیحی میشه، اجازه بدید بمونم زندگی میکنم، باز میگفتیم نه، تحقیق کنیم مسیحی نشدن. و تا چند دهه بعدم مسلمونایی که گفته بودن مسیحی میشن اونا رو هم اخراج کردن. یهودی ها هم همینطور. یهودی ها میگفتن در تمام دنیا تنها جایی که ما آزادی کامل داریم کشور اسلامیه، که بعد آمدن در اسرائیل جنایت رو علیه مسلمین کردن. بعد شروع کردن تضادسازی بین اسلام و مسیحیت، شباهت ها رو ندیدن. میگه که اصلا مسیحیت دین شرقی بود، این مسیحیتی که ما به عنوان استعمار وارد کردیم یک دین غربی شده، تحریف شده است. مسیحیت دین شرقی، هم خانواده اسلامه و خیلی از آداب شرقی است مسیحیت واقعی، اصلا شبه اسلامی است. حضرت ابراهیم 3000 سال پیش تورات میگه پدر توحیده و درستم میگه، و در واقع پدر اسلام و مسیحیت و یهود هر سه تا دین ابراهیم رو به پدری قبول دارن. انجیل میگه عیسی از نسل ابراهیمه و پیامبر اسلام فرزند ابراهیمه. مسلمین نمیگفتن قرآن آمده انجیل و تورات رو از بین ببره، میگفتن این انجیل و تورات دست خورده، تصرف شده است، دستکاری شده. ولی در این حال قرآن جوانترین کتاب آسمانی و آخرین کتاب آسمانی است و مدام میگه عیسی پسر مریمه و تقدیسش میکنه این مادر و پسر رو، ولی چون نمیگه خدا و پسر خداست، با همه احتراماتی که میگذاره این یک انقلاب علیه کلیساست. قرآن میگه به عیسی معجزاتی مثل زنده کردن مرده رو نسبت داده، در حالی که ایرو برای پیغمبر خودشون در قرآن همچین چیزی رو نگفته. بنابراین اینا ضد مسیحی نبودند، ولی ما آمدیم تبدیلش کردیم به جنگ صلیبی. اینا اعترافات مهمیه در این باب. این سیاست و این سیاست ادامه داره، شکلش عوض میشه. یه وقت با کودتا، یه وقت جنگ تحمیلی خود مسلمان و اعراب، یه وقت جنگای مذهبی شیعه سنی تکفیری، یه وقت جنگای قومیتی نمیدونم کرد و فارس و ترک تو ایران و نمیدونم بلوچ و کی و اینا، توی افغانستان پشتو و هزاره و تاجیک، توی هر شبت که هر جا شما برید بالاخره قومیت‌های مختلف هستن. اگر مذاهب دوگانه سگانه، جنگ مذهبی چون مردم انگیزه بیشتر دارن، اگر نشد قومی، یک قوم و عشیره رو یک جا حمایت میکنن تا بر اون یکی دیگه مسلط بشن. وقتی بر اون مسلط شدن سرکوب میکنن. همه مثلا کردستان، شما الان ببینید قضیه کردای کردستان ایران، عراق، ترکیه، سوریه. خب این کردها در این منطقه همیشه هم مسلمانان بسیار ریشه داری بودن و به لحاظ تاریخی نژادی هم میدونین کردها جزو اصیل ترین قومیت های ایرانی هن. هم در مقاومت علیه استعمار نقش داشتن. اصلا این صلاح الدین ایوبی که رفت قدس بیت المقدس رو آزاد کرد، از همین کردای مسلمان عراق دیگه. این استان صلاح الدین در عراق به نام اوست، این اهل اینجاست. خب یک همچین سابقه ای داشتن. بعد که اینا میان میخوان، اول کمونیستا شوروی، بعدم حالا آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها، اسرائیلی‌ها شدیداً نفوذ کردن. یه مرتبه شعارها رفت به سمت شعارهای چپ، غیر دینی، چپ و لائیک، توی اینایی که سازماندهی کردن، نه مردم کرد. مردم همیشه متدین اینا بودن و هستن. مسئله پانکردیز و تشکیل یک اسرائیل جدید تو منطقه که کردهای کردستان در ایران و عراق و سوریه و ترکیه، این چارتا با هم دیگه همه بشه یک کشور متصل با اسرائیل و آمریکا و غرب. آمریکایی‌ها حمایت میکنن ازشون، غربی‌ها و اسرائیلی‌ها، که اینا وصلشن به مدیترانه. این خط ای که اردوغان به هر بهانه‌ای حمله میکنه به شمال سوریه و اینا، برای که او میگه که اینا دارن این حکومت متصل رو تا مدیترانه تشکیل میدن، یک و دیگه میمونه. البته اون مشکلش اسرائیل جدید نیست، چون با اسرائیل قدیم هم رفیقه، پیمان و رابطه داره. مشکلش هم اسلام و استقلال و اینا نیست، بحث ترک و کرده. رژیم صهیونیستا و غربیا همین تو همین مسئله. از اون طرف با حکومت ترکیه قبلی و ارتش لائیک ترکیه کار میکرد، اصلا اون ارتش اونا ساختن برای کودتا و حاکمیت غرب بر ترکیه. از یک طرف پس از طریق نیروهای اطلاعاتی و نظامی و اقتصاد ترکیه، خود غربی ها، آمریکا، انگلیس، صهیونیست ها مسلط بودن. خب تو حکومت آدم داشتن، هنوز هم دارن. از یک طرف اینایی که به اصطلاح اسلامگرایان آمدن با رأی مردم سر کار، که خودشون میگن تحت تاثیر انقلاب ایران بود این اسلامگرایی در ترکیه، بحث حجاب و اینا و رأیایی که اینا آوردن، باز اینا میگن خط قرمز ما اسرائیله. یعنی باز میبینی اخوانیای ترکیه رابطهشون با اسرائیل رو قطع نمیکنن، دوباره تقویت. باز یعنی صهیونیست‌ها آمریکایی، از اون طرف توی جریان ضد اسلامگراها مسلط، از این طرف تو خود اسلامگراها میبینی خطشون پیش میره، از اون طرف تو جریانای کردی که علیه ترکیه هستن باز میبینی صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها اینجا هم نفوذ دارن. این اگه میخواید بشناسید اینا رو چجوری عمل میکنن، سه تا جبهه تو اون منطقه هست، یکی دعوای کرد و ترکیه و کرداست، یکی دعوای به اصطلاح اسلامگراهای ترکیه با جریانای لاییکه. تو هر سه تا جریان، هر سه تا جریان با صهیونیست ها وصلن، تو هر سه تاش آمریکا نفوذ داره. یعنی میگه شماها به دلایل مختلف کرد، ترکی، اسلامگرایی، غیر اسلامگرایی، ملی، هر چی هستی، شما با هم باید درگیر باشین، ولی تهش هر کدوم بیاین سر کار مایم، ما باید باشیم. اینه مسئله. شما به سابقه ایران، به اطراف خودتون، کشورهای دیگه نگاه کنید. اینو خواستم به عنوان یک نکته اش بکنم. اینا بخش نرم افزاری دفاع، بخش سخت افزاریش هم مهمه. یک زمانی بود یک تفنگ ساده قدیمی غنیمت بوده، گاهی تو همین درگیری‌های مقاومت در برابر انگلیس‌ها و روسیه تزاری و شوروی و اینا نقل شده که 5 نفر نیرو می‌رفتن با یک سلاح، نداشتن که، منتظر بودن او یکی شهید بشه، نفر دوم سلاحشو برداره، او شهید چه نفر سوم، اینجوری می‌جنگیدن. حالا رسیدیم به وضعی که اونا میگن آقا موشکای ایران تا 2000 کیلومتر هم میره و هیچ جا امنیت ما نداریم، به ایران دیگه نمیشه چپ نگاه کرد. این سخت افزار خیلی مهمه، سلاح‌های جدید و دائم ساختن، اما یه چیزی باز از اینم مهمتره و اون نرم افزار مقاومته. یعنی اگر سلاح‌های از این بسیار پیشرفته‌تر داشته باشیم، اما روح مقاومت انقلابی از بین بره. شما اگه 1000 تا بمب اتم اصلا فرض کن داری، وقتی شخصیت انقلابی نداری میترسی، بازم مگه پاکستان بمب اتم بهش ندادن؟ مگه به هند بمب اتم خودشون ندادن؟ اینا مگه استقلال دارن؟ یکیشون تابع بیشتر غرب، یکی تابع فلان، اینجوریه. حالا ما اگه فرضاً تو ایران پیشرفته ترین سلاح‌های غیر اتمی داشته باشیم، اصلا بگو بمب اتم داشته باشیم، ولی از داخل حکومت تردید، تسلیم پذیری، نفوذ پذیری باشه، داخل جامعه و مردم بین نخبگان تردید بیفته، ترس حاکم بشه که آقا باید نباید، اون وقت میخوای چیکار کنی؟ 1000 تا بمب اتم هم اصلا فرض کن بمب اتم داشته باشه. این مسئله سخت افزاری خیلی مهمه، چون ما داشتیم مقاومت هایی که مجبور بودن با سلاح سرد در برابر توپخانه بجنگن و خب شهید میدادن، شکست میخوردن. تازه این نشون میده نبوغی هم بوده که 72 تا شهید در برابر 800 کشته طبق گزارش انگلیسی، یک نبوغی هم بوده. سلاح های ابتدایی اینا کجا، اونا کجا؟ سخت افزار مهمه، ولی از اون مهمتر نرم افزار مقاومته که مانع نفوذ، مانع تردید، مانع اختلافات داخلی بشه. فرمودن یکی از مطالبات رهبری از دولت در اقتصاد مقاومتی مبارزه با قاچاق است، ولی دولت جدی نمیگیرد و ناتوان است. چطور میشود اقتدار ایران داعش و تروریست ها را در مرز شناسایی و زمینگیر میکند ولی حریف قاچاقچی ها نمیشود؟ این اتفاقا سوال بنده هم هست، من خودم این سوال رو چند بار پرسیدم که ما که اینقدر مسلط نیروهای ایران الحمدلله اینقدر قوی هستند که ریگی رو از رو هوا پایین میکشن، سرویس های جاسوسی رو اینجوری متلاشی میکنن، 6 تا تیم 4 نفره میخواد از مرز رد شه بیاد میگیرنشون، امنیتی در کشور برقرار کردن که در الان نه در فرانسه است، نه در انگلیس، نه در روسیه، نه در غرب، نه در همه جا، با اینکه ما در مرکز فتنه ایم ولی امن‌ترین جاست. سوال من هم همینه، چجوری میشه واقعا که 100 کانتینر میاد؟ اصلا قاچاق اغلبش داره از همین چیزای رسمی میاد، کولبر و بیابون و کوه و دشت و اینا نیست که آقا یواشکی نصف شب دارن تونل زدن از زیر زمین. تونل نمیخواد، بندرای ما آماده است. یک سوال ما هم همینه واقعا، من خودم هم نمیدونم چیه این قضیه، یعنی میدونم دیگه واضحه چیه، اینا آدم دارن توی دستگاه‌های رسمی، خداشون بعضی قاچاق میکنن، من یه وقتی بین مسئولین بعضی از این مسئولین مبارزه با قاچاق بودم، گفتم چجوریه که همین 10-20 روزی که رهبری فشار آورد رو قضیه قاچاق، یک مرتبه شروع شده همینطور محموله‌های قاچاقی که داره کشف میشه. خود این نشون میده که شما میتونستین، نمیخواستین. چجوری شد که شما دیدین تو همین یکی 30-40 روز اخیر، 2 ماه اخیر، گفتن بزرگترین محموله قاچاق از اول انقلاب تا الان رو گرفتن، 200 خورده کانتینر. باز چی باشه؟ الان دیروز باز گفتن اونم 100 تا کانتینر چی؟ خب کانتینر چیه؟ کانتینر یعنی همه گمرک رسمی. گمرکتون خرابه. باید گمرک ببینیم واقعا فتح کنه. اصلا خیلی از نهادهای جمهوری اسلامی باید دوباره فتح بشه. افتاده دست کسایی که یا آدمای بی عرضه ان، فاسد نیستن، ولی بی عرضه وا داده. آقا حالا هر کاری شد شد. یا آدمای با عرضه بسیار فاسد که نگاه میکنن هر وقت هر دوره هر کی میاد سر کار سری حزب باد خودشونو تطبیق میدن، کار خودشونو میکنن. یعنی همطور دولت ها و مجلس های عوض میشه، اینا سر جاشون هستن همیشه. جمهوری احتمال میدن من نظامم عوض شه، اینا باز باشن سر کارا. اینا تو همه نظام ها هستن، کارا دست ایناست. حالا خداشون هم اینا چقدر به وظیفه‌شون عمل کردن. اگه اصلا شماها نظارت میکردید درست، این اتفاقات مگه پیش میاد؟ نظارتی مثل که خیلی جا نیست، اسمش هست خودش نیست. گفت که مشکل ما در قانون نیست، همه جا قوانین خوب نوشته شده، مشکل اینه که کاری که باید بکنه درست انجام نمیده. اینه مصیبت. مشکل قانونی ندارن، میفهمن. کی نمیدونه که قاچاق از گمرک داد میگیره؟ چرا جلوش نمیگیری؟ این اتفاقاتی که تو بانک‌ها افتاد، اگر واقعا نهادهای نظارتی واقعا به وظیفه قانونی واضحشون عمل میکردن اینجوری میشد؟ وزیر دادگستری توی سایت ها من دیدم گفت که 50 میلیون حساب بانکی مجهول و مخدوش تو بانکاست. یعنی شیر تو شیره دیگه. نظام بانکی 50 میلیون حسابی که معلوم مال کیو چیه. خودشون گفتن 1/4 یا 1/3 وامایی که دادن بانکا به خودشون بوده، خودشون به خودشون وام دادن. بعد یه عالمه کارگاه و کارخانه های تولیدی، جوانات میان میخوان کار کنن، دانشگاهی غیر دانشگاهی بازاری میخواد کار تولیدی را بندازه، پوستشون رو میکنه. خب اینا یعنی چی؟ یعنی نظارتی نبوده. مشکل ما اینه. بنده میگن رابطه ایست بین اینا قاچاق و نفوذ. بله حتما رابطه است، بین ای که تولید درست را نمیفته، بین ای که واردات ما، صادرات ما، صادرات غیر نفتی ما بیشتره. صادرات نفتی که هنری نیست. اینکه جنسای وارد کشور میشه در این کشور به اصطلاح تحریم شده که در کشور سرمایه‌داری اینجور کالاها کم مصرف میشه. آقا یه چیزایی که وارد میشه الان مردم میخرن تو خونه هاشون، تو خیلی از این کشورهایی که به اصطلاح میگن سرمایه‌داری صنعتی، اغلب مردم تو خونه هاشون این چیزا رو ندارن. اینور اونور استاد دانشگاه تو اروپا، تو شرق آسیا، خونه هاشون مرفه اصلا اینجوری نیست. این امکاناتی خیلی از ایرانی‌ها که تا دستشون به جیبشون میرسه اینا تو خونه هاشون میرسه، اصلا ندارن همچین امکاناتی. و خودشون هم میگن لازم نداریم، نه پولشو داریم نه لازم داریم، نه وارد میشه. این ماشینای میلیاردی که اینجا مصرف میشه، در اروپا شما باید بگردی پیدا کنی کسی این ماشینا رو سوار شه. تحریم، ما در تحریم هست. کدوم تحریم؟ اون چیزی که باید تحریم بشی که تحریم نیستی، چیزی که نباید تحریم بشی. من حتما قبول دارم اینا نفوذ، واقعا اینا آدم دارن، اینا آدم دارن به شکلای مختلف. تو تیم محرمانه مذاکرات برجام جاسوس در میاد که میگه آقا اصلا 2 ملیتیه، از 3 جا داره پول میگیره، از غرب و داخل کشور. آخه اینا چیه؟ اینا میگن نظر شما درباره کوتاهی دولت در برخورد با فیشای نجومی چیست؟ آقای نوبخت و روحانی صفدر حسینی را که ماهی 240 میلیون حقوق میگیرد، یعنی برای 22 روز کاری روزی 11 میلیون حقوق میگیرد، ذخیره نظام میدانند. بله این تعبیر به کار بردن، خیلی تعبیر عجیبی بود، منتها دیشب دیدم تو اخبار آمد پس گرفت حرفشو. احتمالا گفتن ها؟ پس نگرفت؟ من فکر کردم پس گرفت. پس سر ما کلا گذاشتن. بله؟ گفتن که اینا تو شورای انقلاب فرنگی هم سوال همین فیشا مطرح شد، گفتیم آقا رهبری که هی داره میگه آقا قضیه رو باید پرونده قضایی تشکیل بدید. بعد همه دارن اینا میگن، خیلی ها غیر دولت هم هستن کسایی ها، اینا رو میگن که آها ببخشید دقیقاً طبق کدام ماده قانون؟ همین رو بگید، ماده کدوم ماده شو به ما بگید. اصلا فرض کن ماده هم نداره، توی این قضايا دنبال ماده قانونی میخوای بگردی؟ اولا که میگن قانون هست، در این باب میگن سریعه، مثل قانونی که میگه فاصله حداقل و حد اکثر بیش از فلان مقدار نباید باشد. اولا مواد زیاد است، ثانیا شما اگر دنبال مواد بخواید بگردید ماده خاص قانونی، در هر موردی بخواید به حضرت عباس پیدا میکنین، همیان یک ماده قانونی پیدا میشه، بیان همین جلسه بگن این جلسه غیر قانونی بود. هست ماده قانونیش، ما میدونیم چجوریه و میدونیم اگه بخوای با قانون بازی بکنیم یا نکنیم چجوریه. گزینشی که نمیشه که. در یک مورد بخوای صفر بگیری، میگردی لابلای قوانین یک قانون سه پهلو دو پهلو از اون زیر میرا الله خاک پیدا میکنه، میگه طبق این قانون تو الان باید فلان بشی. اگه بخواید که میکنید، اما یک جایی به هر دلیلی نخواید یا بگید مصلحت نیست یا هر چیزی، 100 تا قانون جلو چشمت باشه این کار انجام نمیدی. میگه نه، این دامنش به اینجا نمیرسه، او یکی اینو تخصیص میزنه، این او رو وتو کرده، او اونجوری هم یک چیزی میگه، آخرش ما رو گیج میکنن. تهش بین چی میرسه که آقا ای عجب چه خلأ قانونی بزرگی بوده. این هم دو. سه، اصلا فرض کن خلأ قانونیه، شما نمیفهمید تضاد اینا رو با اصل شعارها و ارزش‌های انقلاب. شما نمیفهمید این انقلاب به نام امیرالمؤمنین تشکیل شد. اولین شعار ما یادم میاد تو مشهد، اولین تظاهرات مشهد که شهید داد، اول 57، اولین شعار این بود: برادری، برابری، حکومت عدل علی. این اولین شعار بود، برابری، برادری، حکومت عدل علی. این انقلاب با این شعار آمده. شما شعور نداری هنوز که نمیفهمی که برخورد با این فاصله های اینجوری با ابتدایی ترین الفبای ضوابط حکومت عدل علی سازگار نیست. اینقدر شعور نداری؟ دنبال ماده قانونی میگردی؟ قانون ما اصل ایناست، همشون هم میفهمن. آقا آخرش رهبری دیدی توی جلسه اخیر با اینا گفتن که آقا نمیفهمید تفاوت 30 میلیون رو با ماهی 1 میلیون. یک وقتی بعد دیگه دید محل نمیذارن، عددم گفت یعنی چی حقوق 40-50 میلیونی؟ یعنی اینم خلافه. این دفعه ایشون گفت 30 میلیون. یعنی آقا دیگه دنبال، چون آخر اینا میگن آقا ببخشید کدوم عدد خلاف قانونه، 30 میلیون یا 40 میلیون یا 50 میلیون؟ ای آقا اینجوری اگر بخوای جایی وارد عمل بشی 100 تا قانون پیدا میکنی، نباشه میگی روح قانون اینو گفته. میگه روح قانون، میگه حالا روح جسم قانون ول کردی، روح قانونم ول کردید، مشکل قانون پیدا کردی یه مرتبه. خب فقط هم در دولت نیست، در جای دیگه هم از این حقوقا بعضیا میگرفتن و اینا. زمینه که من دیروز با یکی از افرادی که مطلع بود پرسیدم، گفتم قطع شده؟ گفت هنوز قطع نشده حقوقا. گفتم کسی رو گرفتن؟ گفت هیچ کسی نگرفت، اصلا کسی رو معرفی نکرده دولت. به قوه قضاییه میگن که خب باید معرفی کنن، باید پرونده تشکیل. اینه مسئله ما. رهبری 5 بار ایشون گفت، گفت آقا این هجوم به ارزش‌های انقلاب، این امید مردم ایران رو نسبت به نظام تضعیف میکنه، مردم بی‌اعتماد میشن. میگه نوبت به ما که میرسه، میگین تحریم مشکلات تحمل بکن با حقوق یک خورده ای، نوبت خود بعضی از خداتون که میرسه. 200 میلیون وقتی که حقوق میگیری چیکار میخوای بکن؟ مثلا هر چی فکر میکنم با 200 میلیون چیکار میخوام بکنم؟ به خدا عقلم نمیرسه. یعنی اگر یک کسی 100 میلیون پول در ماه بهش میدن، اصلا چیکار میتونه بکنه باهاش؟ چیکار میخواد بکنه؟ کاری نیست انجام بده باهاش. همین موندم چیکار میکنن با اینا، با این پول؟ خب این خلاف 100% شریعت اسلام، همه میدونیم خلاف روح تشیع و جسم تشیع، خلاف مبانی انقلاب اسلامی و تشکیل جمهوری اسلامی، خلاف صریح حرفای امام و رهبری، خلاف قانون اساسی است که ساده زیستی مسئولین رو جزء شرایط حکومت میدونه، خلاف عرف، خلاف عقل، خلاف تمام قوانین حتی لایک جهان. تو دنیا، مگه تو کشورهای دیگه اصلا این همچین فاصله های حقوقی میذارن باشه؟ پشت پرده هست، در ظاهر که نمیذارن که. خلاف قانونه، میگن باید شفاف باشه. میگه آقا شما دیدید تو بعضی از کشورها که ادعای اسلامی هم ندارن، برای اینکه گفتن فلان مسئول فلان سوء استفاده قانونی رو کرده، یعنی خلاف قانون هم ظاهرا نبوده، ولی معلوم شده که این فلان سوء استفاده رو کرده، طرف رو عزلش کردن، دادگاهیش که آمده جلوی دوربین گریه کرده گفته آقا غلط کردم. بعد ما با این منبع غنی مکتبی و قانونی و تاریخی هنوز یک ماده قانونی پیدا نکردیم که اینا رو چی کنیم. یه قوانین خوبی هم حالا گذاشتن برای آینده، چه می‌دونیم آینده چی میشه. این وضعیت، این یعنی انقلاب رو اصلا قبول ندارن. بعضیا قبول ندارن انقلاب رو. امام وقتی که پاوه سقوط کرده بود کردستان، هر چی میگه آقا کمک کنین فلان، کمک نکنه، آخرش یادتونه یه مرتبه از رادیو یادمه یه مرتبه امام گفتش که منتظر هیچ دستوری دیگه نباشید، همین الان باید سپاه و ارتش و ارتش و سپاه اینا باید حرکت کنن، ژاندارمری برن به سمت پاوه، منتظر دستور مسئولین رسمی یعنی دولت و مجلس و فلان نباشید، اینی که من میگم دستوره و هر کس عمل نکنه مجازات خواهم کرد. دیگه تاش باید مثل که برگشت به دوباره اول انقلاب، همون کارا رو دوباره باید بکنی. خب سیستم ساختن که این کارا درست انجام بشه. من واقعا جوابی ندارم برای این قضیه. فهمیدن نظر شما در مورد اظهارات متعدد بعضی مسئولین که در تعارض با بیانات رهبری است چیست؟ مثلا رهبری میگویند اگر آمریکا گستاخی کند برجام و برجام را نقض کند ما هم برجام را آتش میزنیم، ولی آنان میگویند قطعنامه‌های بین المللی را نمیتوان آتش زد و پاره کرد. یا رهبری میگویند نتایج برجام اگر به تعهداتشون طرف مقابل عمل نکنند خسارت محض است، ولی بعضی مسئولین میگویند خورشید تابان است و بعد باد شتابان، ابر شتابان. اول گفتن خورشید تابانه و گفتن ابر شتابانه. یا آفتاب برجام و برد برد و اینا. خب حالا دیگه فقط مونده بود اسم بیاری. عرض شود که چرا یک تفاوت‌های دیدگاهی وجود داره و همیشه هم تو جمعه ببین از اولم بود، امام همون زمان اول انقلابم مسئولین رسمی یه جور حرف می‌زدن، امام یه چیز دیگه میگفت، اونها یه چیز دیگه میگفتن. در یک مواردی تفاوت مبناست، در ولی خیلی از موارد تفاوت دیدگاهه و از اون بدتر که نمیگن اسم دیدگاه روشگاهی میگذارن، تفاوت اصلا معنویت و مشربه. یعنی اگه افرادی هستن اول انقلاب شما دهه 60 میبینید چقدر انقلابی حرف میزدن، تو جمهوری اسلامی الان هم هستن، الان درست ضد اون حرفای خودشونو میزنن. اینه مشکل. یعنی مفهوم استحاله، مفهوم تردید، مفهوم سست شدن، وادادن، تردید کردن در این که اصلا میارزید انقلاب، مقاومت لازم بود، آیا باید ما 8 سال مقاومت میکردیم تو جنگ یا نه، آیا تحریم ها شعار مرگ بر آمریکا لازم بود، آیا نمیدونم چی بود چی بود، آیا نمیشد با اونا هم کار کرد، با آمریکا هم کار کرد از اول. خب بابا این یک فلسفه ایست، یک سیاستی است. اگر این سوالو طرح کنید خیلی جوابای دیگه هم باید قبلش بدید. قبل از این اصلا سوال میکنیم انقلاب که شد واقعا نمیشد با شاه کار کرد؟ باید واقعا باید میگفتی مکبر شاه، یعنی باید سلطنت میرفت؟ خب ما اگر سلطنت نمیرفت، ببینید استدلال، اگر سلطنت بود شاه بود یک کمی دموکرات میشد، یا خودش میرفت به جاش بچهش ولیعت میامد، یک کمی آزادی پارلمانی هم بود، ارزش‌های اسلامی هم دیگه توهین نمیکردن، این چه اشکالی داشت؟ پیشرفت هم میکردیم، تحریم هم نبود، مسائل هم نبود. خب یک تزیه دیگه، همون زمان هم به امام همین رو میگفتن. بازرگان رفت پاریس به امام گفت آقا ببخشید ما نمیفهمیم شما میگید شاه باید برود یعنی چی، سلطنت باید برود یعنی چی، ما هم نمیفهمیم، امکان نداره، محاله، بذارید رژیم باشه یک کمی دموکراسی پررنگ بشه. سر قضیه صدام میگه صدام باید برود، خب خیلی ها میگفتن نخه نباید برود، خرمشهر رو گرفته، خب اب نداره گرفته باشه، حالا مذاکره شروع کنیم، تلفات نمیدیم، اقلش کشته نمیدیم، فلان نمیدیم. خب این حرفا از اول بود که اگه بخوای الان راجع به آمریکا و اسرائیل بفهمی چرا از اول نگفتی که هزاران ده ها هزار شهید بدی، مشکلاتی رو تحمل بکنی. خب این همه ما جلو آمدیم، قوی شدیم، شدیم یکی از قدرت‌های تصمیم ساز جهان در منطقه. امروز خودشون میگن بدون ایران نمیشه وضعیت جهان رو، به خصوص در جهان اسلام نمیتونیم کنترل کنیم. اینا یک پای اصلی قضیه است. انقلاب پیروز شده بود، ترورا و انفجارا و تجزیه طلبی و اینا تو کردستان، بلوچستان، بعد نمیدونم ترکمن صحرا، تو آذربایجان، اینا توسط سرویس‌های جاسوسی و اینا شروع شد. اسرائیل و ساواکیا و کمونیستا و اینا هم اون اوایل که تشکیلات امنیتی درستی که نبود، که اطلاعات امنیتی همش همینجور مردمی و مسجدی و اینا. من اینو یادمه همون اول انقلاب که پیروز شدن، یک عده‌ای از جمله حتی شنیدم خود هویدا و نصیری که اعدام شدن، نخست وزیر شاه و رئیس ساواک شاه، اینا توی زندان که بودن پیشنهاد کرده بودن. نصیری گفته بوده که آقا شما بعد از که حکومت تشکیل دادید مشکلات امنیتی خواهید داشت حتما، شما هم که تجربه ندارید، من حاضرم سازمان اطلاعات شما رو کمک کنم که تشکیل بشه و راهنمایی کنم. بعضی از مسئولین دولت موقت، دولت بازرگان اون موقع پذیرفته بودن، گفته بودن نصیری باید حتما بمانه، کی باید بمانه، رهبرای ساواک بمونن، کی بمونن، کمک کنن ما سازمان اطلاعاتی بسازیم. این طرز فکرشون بود. حتی که یادتونه امام یه وقت دیگه از قم سخنرانی کرد، گفت من میام تهران، امام قم بود، گفت من از خانواده شهدا معذرت میخوام، من معذرت میخوام سپردم دست اینا، دست این لیبرالا. هنوز اینا آرم شاه رو از روی سربرگای اداری دولت حذف نمیکنن، هنوز داره همینطور میاد سربرگا، تاج شاه و بالای نوشته شاهنشاهی ایران. اینا مش که اصلا نمیفهمن انقلاب شده و معنی انقلاب چیه. حتی آرماشو حاضر نیستن تغییر بدن. ساواکی‌ها تو تهران آمدن، اینقدر پررو شده بودن، آمدن جلوی نخست وزیری زمان مرحوم بازمانس بازرگان تحسن کردن، جلوی دفتر بازرگان گفتن چرا حقوقای عقب مونده ما رو نمیدی؟ عوض که درن فرار کنن که نگیرن اعدامشون کنن، آمدن حقوقاشون رو مطالبه کردن. خب این وضعیت رسید به اینجا، امام گفت من اشتباه کردم، من توبه میکنم، من از خانواده شهدا و از مردم معذرت میخوام، شما بچه هاتون دادید که حکومت اصلاح بشه، ما آمدیم حکومت دوباره دادیم دست یه آدمای لیبرال غرب زده که اینا اصلا برایشون فرق نمیکنه که شاه و ساواک و غرب، و میگن آقا با آمریکا ما دشمن. بازرگان گفت شعار مرگ بر آمریکا اصلا جزو شعار انقلاب نبوده، ما با آمریکا چیکار داریم؟ ما میخواستیم ایران آزادی باشه، همین. مگه انقلاب تو کردی که شعاراشو تعیین میکنی؟ حالا اگه این منطقو برگردی به صدر اسلام که آقا چرتکه بنداز مادی فقط، حالا ببین باید ساخت، باید تسلیم شد یا نه. خب حالا چرتکه بندازیم. یکی از دوستان حساب کرده بود وقتی ابن زیاد رو یزید فرستاد کوفه، کوفه شهر انقلابی بود دیگه، با امام حسین بیعت کرده بود، حاکم یزید رو هم بیرون کرده بودن، شهر رو گرفت، شهر آزاد شده بود. بعد اتفاقاتی که افتاد شد کوفه کوفه خائن. یکیش اینه. یکی از دوستان گفت من حساب کردم میزان پولی که دستگاه یزید ابن زیاد به افراد مؤثر تو کوفه و قبائل و عشایر کوفه تقسیم کرده خیلی بوده رقمش، به میزان دینار و طلا و نقره و پول اینا به هر کدوم از کسانی که یک گروهی دنبالشون بودن به پول. حالا البته این رو 4 سال پیش میگفت، حالا بیشتر شده، گفت به پول حالا به هر کدوم 13 میلیارد تومان داده. 13 میلیارد تومان به هر کدوم از اینا. یعنی مثلا میگه چیزی محاسبه کردم تو تاریخشون، میگه من دیدم به نزدیک به 500 نفر حداقل اینا پول دادن، پولای کلان، پولای جزئی زیاد، که آقا دست از حسین بردارید، ما هم به شما کار نداریم، این پولا رو هم بگیر، حسین رو ولش کنید، ما منطقه که آرام بشه، ما هم با شما دیگه کار نداریم، حالا شما یه غلطی کردید ما میبخشیم. نفر 13 میلیارد تومان حداقل. همین هم بگن آقای خدمت شما لازم نیست خیانت کنی، لازم نیست کارهای عجیبی، لازم نیست کسی رو بکشی، لازم نیست. 3-4 تا سوال داریم اونا رو جواب بده. خب حالا بعد باید چند نفر. این رفیق ما میگفت که من خیلی وقتی حساب کردم حداقل، حالا با این 5 سال پیش گفته الان احتمالاً میشه 16-17 میلیارد با قیمت دلار و ارز و اینا اگه حساب کنی. بعد ایشون میگفت که من خیلی خدا رو شکر کردم، چون اگه همین الان کسی به من بگه آقا این 13 میلیارد خیانت نمیخواد بکنی، این 2-3 تا مورد رو برو بگو چیه قضیه، من با مشکلاتی که دارم، اجاره خونه و پول بچه‌م و دانشگاه بچه‌م رو باید بدم و خانومم مریض و بعد یک سفر خارجم حالا نرفتیم و اینا با خونه آدم و نه، حالا که همه جا دارن میرن ما هم بریم. گفت من نمیدونم که آیا واقعا میتونستم مقاومت کنم، چون نمیگفتن که به حسین خیانت کن، که میگفتن که درگیری داخلی ایجاد نشه، نمیدونم اتحاد مردم به هم نخوره، کشور در خطر، مسلمان کشی نشه، اینا رو میگفتن بهشون دیگه. اصلا یزید صحبتش این سخنانش اینه، میگه حسین چرا آمدی مسلمین رو به جان هم انداختی؟ مردم داشتن زندگیشون رو میکردن. این حرفاشون. اروپا سفری بود، چند تا دانشگاه رفته بودم، چند تا از بچهای ایرانی که اونجا درس میخونن آمدن به من گفتن آقا اینجا آمدیم سرویس اطلاعاتی این کشور، مثلا هلند بود، سوئد بود، آلمان بود، اینا گفت سرویس های اطلاعاتی اینا همشون با سیا و انگلیسی اینا همه با هم وصلن. خب میگفت رسما اینجا ما که میایم اینجا رسما اومدم، گفت با خود من دوبار منو احضار کردن مصاحبه، چه اطلاعاتی میتونی به ما بدی اگه میخوای تو کشور ما زندگی کنی و از امکانات اینجا استفاده کنی؟ تو که مالیات که نمیدی که. باید همکاری کنی. همکاری کنی، هم شغلت رو تضمین میکنیم، هم پول بهت میدیم، هم با احترام. هیچی هم ازت نمیخوایم خیانت رو. گفت نشستن با من دو ساعت تحلیل برین که این کار تو خیانت و جاسوسی نیست، این کار تو خدمت به پیشرفت ایرانه. گفتن ببین افراطیون در ایران حاکمه، یک. دو، دنبال بمب اتمه، اینم دو. سه، این باعث شده شما تحریم بشین، عقب بیفتین از نظر اقتصاد و علمی و اینا. چهار، راهی که شما وست چین به جهان آزاد و پیشرفت کنین، مشکلات اقتصادی و علمیتون حل بشه، اینه که جلوی این برنامه گرفته بشه. پنج، حالا شما این وسط نقشت چیه؟ بعد میگه من تو ذهنم این بود که مثلا از من یک چیزایی میخوام، گفتم آقا من اصلا نیستم تو که مثلا کارخانه های ایران چیا دارن تولید میکنن. این حرفا رو که زد گفت که اگه میخوای کشورت پیشرفت کنه و تو داری پیشرفت نقشی داشته باشی. گفتم چی میخوای؟ یک جدولی بهم نشون داد تو اداره خودمون، اون جایی که من تو اداره و تو دانشگاه بودم، جدولی بود که اسم 70% همکارای من اونجا بود، همکلاسیام، همکارام، اسمشون اونجا بود. و بعضی جدولا، بعضی اتاقا توی جدول خالی بود و من میگفت اینا میخوایم پرشه. اینجا کیه؟ فلانی اونجا این کارو میکنه، فلانی اینجوریه، این وسط اینجا کیه، اینجا داره چی کار میکنه. میگفت تا این حد. بعد من فهمیدم از بقیه کسای دیگه که قبلا آمدن چند نفرشون همکاری کردن، یه اطلاعاتو دادن. میگه من رسما گفتم آقا این اسم این کار معذرت میخوام، اسم این کار جاسوسیه، من حاضر نیستم این کارو بکنم. اگر رام نمیدید رام ندید، من حاضر نیستم. 7-8 آدرس میخواست. آخر جلسه هم که من گفتم من همکاری نمیکنم، گفتم حالا چیکار میکنین با من، منو بازداشت میکنین، منو اخراج میکنین؟ گفت نه نه، بازداشت نه اخراج، فعلا اینجا باش، بازم با هم دیگه جلسه خواهیم داشت. این حالا نوریدی، کوتا نیامدی. بعد میگه موقع خداحافظی احوال مادرش پرسیده، گفته چطور؟ گفت مادر چطورن؟ مادرش هم با خودش این میگه من غیر قانونی آورده بودم اونجا، یعنی به عنوان نمیدونم مسافر آمده بود، باید برمیگشت، دیگه نگره داشته بودم بدون ویزا. میگه اونجا خیلی ترسیدم، گفتم الان نه مادر ما رو بازداشت کنن یا اخراج و اینا. گفتم چیکار کنم حالا برای قضیه مثلا مادرمون اینا که آوردیم اینجا، چون ایشون تنهای مریضه، من مجبور شدم بیارم اینا. گفت نه حالا فعلا مهمان ما باشید. ببینید حالا یک 13 میلیاردی هم این وسط بیاد، ببین چی خبره. و السلام علیکم و رحمت الله.